رویداد.
به نام خدا، سلام. خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه رویداد از رادیو گفتگو. از همین لحظه میتونید ارتباطتون رو با ما آغاز بکنید. اگر که مایل بودید نقطه نظرتون رو با ما در میون بگذارید، اگه طرح سوالی درباره موضوعات مختلف دارید یا هر دغدغه دیگه‌ای که فکر می‌کنید ما در رادیو گفتگو میتونیم اونو پیگیری بکنیم، با ما در میون بگذارید. سامانه پیام کوتاهمون 301035. البته یه شماره تلفن هم داریم که دوستان هم آماده هستن پاسخگو شما باشن اگر مایل بودید صدای گرمتون از همین رادیو شنیده بشه. 27-86-10-30. تلفن همراه شما رادیوی شماست. از طریق تلفن همراهتون میتونید ما رو بشنوید. با دریافت و نصب اپلیکیشن ایران صدا از سایت رادیو گفتگو همراه همیشگی رادیو گفتگو و برنامه رویداد باشید. آنچه در برنامه رویداد امروز خواهید شنید: شیوه های دشمن برای ناامیدسازی مردم ایران و جهان اسلام، تلاش های خارجی برای تیره کردن روابط ایران با همسایگان، چرایی عدم دعوت شهردار به جلسات هیئت دولت، بخش با سخنگویان رو خواهیم داشت همراه با آقای دکتر علی الله‌یار، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش. و مروری بر اخبار دنیای بین‌الملل همراه با حسنی سادات شبیر. خب 301035 شماره سامانه پیمکی ما هست. خواهش میکنیم که با ما همراه باشید از طریق این سامانه تا انتهای برنامه. اما بریم به سراغ اولین گفتگوی برنامه امروزمون. اخیراً یکی از خبرگزاری‌های جمهوری آذربایجان مدعی شده بود تسلیحات و تجهیزات نظامی از روسیه به ارمنستان از طریق گذرگاه مرزی نوردوز ایران منتقل شده. در پی این ادعا سفارت کشورمان ارسال این تسلیحات روسی از طریق خاک ایران به ارمنستان رو رد کرد. اما در این بخش میخواییم منشأ و چرایی این ادعا و اهدافی که بازیگران خارجی از طرح چنین مباحثی دارن رو بررسی بکنیم، همراه با آقای سید جلیل فیاضی از کارشناسان مسائل سیاسی. آقای فیاضی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من از خدمت شما سرکار خانم حسنی دخت و شنوندگان از رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. ظهرتون بخیر، در خدمتون هستم.
سلامت باشین. برخی از کارشناسان معتقدن که اراده‌ای بر این تعلق گرفته که روابط تهران با همسایگانش تیره بشه و به همین دلیل هست که هر چند وقت یه بار یه طرح ادعایی رو مطرح میکنن و حالا رسانه‌ها هم بهش دامن میزنن. نقطه نظر شما رو بشنویم.
ببینید، نکته‌ای که مهمه اینه که اصولاً سیاست ایران هراسی یکی از سیاست‌های منطقه‌ای کشورهایی است که با ایران مشکل دارن و به طور مشخص آمریکایی‌ها تلاش می‌کنن که با سیاست ایران حراسی اهداف خودشون رو پیش ببرن. آمریکا در شرایط کنونی یک هدف بسیار مهمی رو پیش رو گذاشته و اون این که تلاش می‌کنه که موضوع لغو تحریم‌های تسلیحات ایران که بر اساس برجام و بر اساس قطعنامه 2231 در مهر ماه لغو خواهد شد، این رو در واقع لغوشو ملغا بکنه و تمدید بکنه تحریم های تسلیحاتی رو که حتما مردم ما در جریان هستن که چون این موضوع در شورای امنیت رأی نیاورد، اینها موضوع مکانیزم مشکل رو به صورت غیرقانونی مطرح کردن. بنابراین طرح موضوع مثلا قاچاق اسلحه یا ارسال اسلحه یا حتی ارسال اسلحه از مسیر ایران، عمدتاً یکی از اهدافش اینه که بخوان این گونه وانمود بکنن که ایران اگر تحریم تسلیحاتیش برداشته بشه به دنبال در واقع پنهانکاری در ارسال اسلحه به کشورها و در واقع ایجاد مشکلات در کشورها هست. بنابراین یکی از اهداف همینه که بتونن این حرکتی رو که در زمینه مکانیزم مارشه پیش بردن و با ناکامی مواجه شدن رو از این طریق و از طریق خبرسازی های نادرست برخی از نظرها رو تغییر بدن. نکته دوم اینه که اصولا در راستای همین موضوع لغو تحریم تسلیحاتی تلاشی که داره آمریکا میکنه اینه که ایران رو به عنوان یک در راستای همون ایران حراسی به عنوان یک خطر بالقوه برای کشورهای منطقه جلوه بده. این در حالیه که اصولا در تاریخ جمهوری اسلامی ایران هیچگاه هیچ حمله ای از طرف ایران و هیچ گونه تهدید یا خطری از سوی ایران کشورها رو تهدید نکرده و هیچ همسایه ای تعرضی از ایران ندیده و در واقع دکترین جمهوری اسلامی ایران یک دکترین دفاعی هست، چون به هر حال ایران یک کشوری است که بارها از سوی رژیم صهیونیستی یا دیگر در واقع کشورهایی مثل کشورهایی که در چارچوب دشمنی با ایران دارن هم تلاش میکنن مورد تهدید واقع شده. بنابراین بایستی دکترین دفاعی خودش رو پیش ببره و قدرت دفاعی خودش رو بالا ببره، نه قدرت تهاجمی خودش.
حالا درباره این دکترین دفاعی از طرف کشورمون بیشتر باهاتون صحبت میکنم در ادامه، اما این نکتم حالا شاید برای شنوندگان های اهمیت باشه که الان شما به تلاش‌های آمریکا در این رابطه اشاره کردید و استفاده از ابزارهای مختلف برای رسیدن به هدفش، اما این چیزی که مطرح شده از طرف یکی از خبرگزاری‌های جمهوری آذربایجان مطرح شده، اینو چطور میشه تحلیل
کرد؟ ببینید کاری که این نادرن میکنن در واقع به خدمت گرفتن رسانه هاست. حالا من این خبرگزاری رو به طور مشخص متهم نمیکنم که در میدان آمریکایی ها بازی کرده، ولی شاید القاعات چندگانه یا حتی خبرهای القایی از مسیرهای مختلف در اختیار این خبرگزاری ها قرار بگیره تا در واقع با این خبر عملا روابط سیاسی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی رو با دو تا کشور در حقیقت درش خدشه ایجاد میکنن. اول با آذربایجان به این دلیل که یه خبرگزاری از آذربایجان این خبر دروغ منتشر کرده، دوم با ارمنستان برای اینکه این گونه القا بکنه که ایران در واقع امنیت ملی ارمنستان رو داره تهدید میکنه با ارسال اسلحه و ایجاد مسیر برای ارسال اسلحه. بنابراین اصولا سیاست کلی در چارچوب ایران حراسی در حقیقت تیره کردن و ایجاد چالش در روابط ایران و همسایگان، در حالی که اولویت دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران همکاری مسالمت آمیز و در واقع مبتنی بر احترام و روابط مسالمت آمیز و سازنده با کشورهای همسایه است و دقیقا این گونه خبرسازی ها هم در راستای پیشبرد موضوع عدم در واقع لغو تحریم های تسلیحاتی داره پیش میره، هم در چارچوب ایجاد تنش بین روابط سیاسی ایران و همسایگانشون در این چارچوب که برای جمهوری اسلامی ایران رو بخوان یه خطری در منطقه تلقی بکنن، در حالی که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه تهدیدی از سوی جمهوری اسلامی متوجه کشورهای همسایه‌شون نبوده.
خب آقای فریزی، بیایم حالا روی همون بحث دکترین دفاعی که شما مطرح کردید، این که ما چطور میتونیم این تلاش‌های بدخواهان رو خنثی بکنیم، ظرفیت‌های مشترکی که بین ایران و همسایگان در این رابطه وجود داره چیا هستش و چطور میشه این رو برنامه ریزی کرد؟ بفهمید.
ببینید، یکی از مهمترین مسائل دیپلماسی مبتنی بر اعتماد سازیه و اینکه ایران اولا همواره از هیچگاه به دنبال سیاست کرسی‌های خالی در مجامع بین‌المللی در ارتباطات دو جانبه و چند جانبه نباشه، و دوم دیپلماسی رسانه‌ای ما در سطح بین‌الملل که ما هم از طریق دیپلماسی عمومی و هم از طریق دیپلماسی رسانه‌ای واقعیت سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران رو در سطح بین‌المللی مطرح بکنیم. شاید یکی از موفق‌ترین این حرکت‌ها اقداماتی است که جمهوری اسلامی در جهت تبیین راهبرد هسته‌ای ایران مطرح کرد، و امروز ما می‌بینیم تقریبا همه کشورهای دنیا می‌دونن که فعالیت‌های هسته‌ای ایران صلح‌آمیزه و در چارچوب فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای هست. در زمینه مسائل دفاعی و مسائل نظامی هم بایستی ما این دیپلماسی رسانه‌ای و دیپلماسی صندلی‌های پر در مجامع بین‌المللی و همینطور ارتباطات دو جانبه و چند جانبه رو برای اعتمادسازی گسترش بدیم تا و این اعتماد رو در همه کشورهای همسایه و دیگر کشورها ایجاد بکنیم و برای اونها تبیین بکنیم که اصولاً راهبرد جمهوری اسلامی در مسائل نظامی راهبرد دفاعی است، نه یک راهبرد هجومی.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای فریزی. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون.
صحبت من رو با آقای سید جلال فریزی از کارشناس مسائل سیاسی شنیدید در خصوص تلاش‌هایی که از خارج برای تیره کردن روابط ایران با همسایگان داره اتفاق می‌افته. این موضوع رو بررسی کرد. ۳۱۰۳۵ شماره سامانه پیمکی ما هست. خواهش میکنیم که تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید، نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید، هر دغدغه دیگه‌ای که دارید به ما منعکس بفرمایید تا بتونیم پیگیریش بکنیم. اما بریم نگاهی به خبرها بندازیم. معاون اول رئیس جمهور صبح امروز با حضور در مدرسه دکتر حافظی در منطقه ده تهران از روند بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید بازدید کرد. در این برنامه که وزیر آموزش و پرورش هم معاون اول رئیس جمهور رو همراهی میکرد، بر نحوه اجرای شیوه‌نامه‌های بهداشتی در این مدرسه نظارت شد. تعدادی از معلمان هم نکاتی رو در خصوص آموزش‌های حضوری، نیمه حضوری و مجازی بازگو و پیشنهادهایی رو در این زمینه ارائه دادند. ۳۱۰۳۵ شماره سامانه پیمکی ما هست. اما بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. اختلافات اخیر دولت و مدیریت شهری و دعوت نشدن هنوچی به جلسات هیئت دولت موضوعی که این روزها تو فضای مجازی و رسانه‌ها زیاد مطرحه. البته برخی علتش رو سوء تفاهم میدونن تا اختلاف بین دولت و شهرداری. حالا ببینیم که دقیقاً چی هست. آقای علی اعطا سخنگوی شورای شهر همراهمون هستن، در این باره بیشتر باشون صحبت میکنیم. آقای اعطا سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. خب بهمون میگید که اول شما توضیح بدید که دلیل اینکه آقای هنوچی در جلسه هیئت دولت دعوت نمیشه چیه، تا بعد ادامهش هم بحث بکنیم.
ببینید، دلیل عدم دعوت رو خب طبیعتاً باید از کسانی بپرسید که دعوت نمی‌کنن. من در مورد دلیل
شما مطلع هستید یا نیستید دلیلشون؟
اما آنچه که به هر حال به نظر میرسه اینه که به خاطر برخی از در واقع اختلاف نظرها و اختلافات در حوزه شهرسازی و معماری مسائلی پیش اومده که خب موجب گله‌مندی هایی شده و خب ما هم در همین حد مطلع هستیم که بالاخره یک چنین اختلاف نظرهایی و اختلافاتی
همون بحث جماران به دنبال
بحث اینطور به نظر میرسه.
خب یکم بیشتر توضیح بدید دیگه، حالا من که کد میدم به شما، یعنی اینکه احتمالا افکار عمومی از این چیزی که الان شما گفتید بیشتر میدونن، توضیح بدین که واقعا شنونده ها اقناع بشن دیگه.
موضوع که خب همونطور که خودتون فرمودید اینطور مطرح شد که در واقع به دلیل برخی از این اختلافاتی که در رأس جماران پیش آمد، به حال اختلافاتی بین مدیریت شهری و دولت شهرداری و
خب
دولت
چیه این اختلاف دقیقا؟ مثلا دولتی ها میگن چه باید بشه، شهرداری نظرش چیه، این اختلاف چی هست؟
ببینید این جزئیات رو که من فکر میکنم بیش از یک دو ماه هست داره مطرح میشه و حالا خیلی نکته
جدیدی هم ببینید اینا چیزایی هستش که آقای اعتماد توی فضای مجازی زیاد نوشته میشه، ولی مسئله اینه که اگر از زبان سخنگوی شورای شهر بشنویم حداقل دیگه مطمئن میشیم که این صحت داره یا نداره، چون آنچه که در فضای مجازی مطرح میشه یا رسانه‌های زرد بهش میپردازن عموما چیزایی هستش که شاید ما بارها و بارها از رسانه ملی تاکید کردیم که مردم روی اون مسائل تکیه نکنن، بهش اعتماد نکنن، اون حرفا رو گوش ندن. حالا شما رو دعوت کردیم که دقیقاً صحت و سقم این ماجرا رو برای مردم توضیح بدید که مردم بدونن حقیقت چیه دیگه.
ببینید این موضوع اگر شما نیاز به چنین گفتگویی داشته باشید، خب به نظرم باید با یکی از طرفین موضوع،
حالا انتظارمون این بود که شما هم مطلع باشید دیگه،
من توضیح بدم با یکی از طرفین صحبت. خب طبیعتاً اگر یک زمان این دعوت صورت می‌گرفته و الان دعوت انجام نمیشه، خب مناسب تره که از خود دوستان در سوال بشه. ببینید توضیحی که جناب آقای واعظی دادن اخیراً در چند روز گذشته، ایشون خب یک بحثی رو مطرح کردن، فرمودن که اگر یک شخصی در تعدادی از جلسات دعوت شد، این دلیل نمیشه که در سایر جلسات هم در هیئت دولت دعوت بشه. حالا به هر حال اینطور تفسیر کردن موضوع رو و توضیح دادن. نکته ای که من فکر میکنم باید مطرح کرد اینه که بحث در واقع شهرداری تهران، از اونجایی که تهران به عنوان پایتخت تمام ارکان نظام در واقع در تهران مستقر هستند، دولت در واقع، قوا، سایر قوا، به هر حال بخش‌های مختلفی که عناصر اصلی حاکمیت هستند و ویترین جمهوری اسلامی هست تهران.
بله.
این موضوع به طور ویژه از زمان دولت مرحوم آیت الله هاشمی این ابتکار مطرح شد که شهردار در اون زمان جناب کرباسچی در مقطعی که بودن در جلسات هیئت دولت شرکت بکنن. علت هم این بود که به هر ترتیب بخشی از موضوع به این برمیگرده که طبیعتاً دولت باید در جریان مسائل پایتخت، که به هر حال پایتخت الان یک مرکزیت ویژه‌ای هم و یک تمرکز جدی درش اتفاق افتاده خواه ناخواه قرار بگیره، از سوی دیگر هم شهرداری، مدیریت شهری بتونه از ظرفیت هیئت دولت استفاده بکنه در حل و فصل مشکلات شهری و در نهایت آنچه که حاصل این تعامل هست به سود شهروندان تمام میشه. خب این ابتکار حالا در دوره های وقفه ای افتاده، در این دوره که به هر حال مجموعه جدید مدیریت شهری از ابتدای شهریور 96 مستقر شد، خب خوشبختانه مجدداً در دولت جناب آقای روحانی این اتفاق افتاد، احیا شد که شهردار در این جلسات شرکت بکنه.
بله.
و به هر حال در دوره آقای نجفی، در دوره آقای افشانی، بعد در دوره آقای حناچی، حالا این که گفته بشه که اگر یک شخصی تعدادی جلسات دعوت میشه معنیش این نیست که در سایر جلسات هم دعوت بشه، خب یه مقداری مشخصه که کم لطفی و کم توجهی درش هست.
بله.
چرا که همونطور که خدمتتون عرض کردم، بالاخره در تهران که بخش عمده ای از جمعیت ایران اینجا هستن.
بله.
تمام ارکان نظام، مرکزیت سیاسی، مرکزیت فرهنگی، در واقع تمام این مسائل وجود داره. بعد مشکلات مختلفی که بالاخره
بله دیگه اینقدر مسائل مهمی وجود داره در مدیریت شهری که حالا ولی مسئله‌ای که هست های تا اینه که بالاخره این حالا اختلاف باشه، سوء تفاهم باشه، هر چی که هست، به نظرتون تبعاتش در خود مدیریت شهری چه در کوتاه مدت، چه در میان مدت یا حتی بلند مدت چی میتونه باشه واقعا؟
ببینید، ما در حل و فصل مسائل شهر و شهرداری نمیتونیم بدون یک تعامل روشن و معنادار با در واقع هیئت دولت عمل بکنیم و مسائل رو حل و فصل بکنیم. من یک مثال خدمت شما بزنم. اخیراً بحث در واقع انتشار اوراق مشارکت برای توسعه حمل و نقل عمومی، مترو و اتوبوس مطرح بود. خب این کار اگر در واقع با یک همکاری و تعامل جدی از سوی شهرداری و دولت پیش نمی‌رفت، خب قطعا اتفاق نمی‌افتاد. الان یکی از مسائل اصلی تهران حمل و نقل عمومی هست، یکی از مشکلات اصلی تهران. خب این بخش به هر حال در بخش حمل و نقل عمومی همونطور که مستحضر هستید، اساسا توسعه ناوگان بر عهده دولت هست و نه شهرداری تأمین ناوگان. خب در این بخش اگر در واقع چنین تعامل به همکاری نباشه، در نهایت
بله حتما بهتر این تعامل باشه. بله.
روشنه که در واقع شهروندان متضرر میشن. بنابراین من واقعا امیدوارم و آرزو میکنم که ای کاش اگر این دعوت صورت نمیگیره و نگرفته در این ایام، واقعا به دلیل این نباشه که حالا مثلا فرض بفرمایید در یک مسئله شهرسازی که حالا اختلافی پیدا شد، مسئله پیش اومد، گلایه‌ای مطرح شد. خب واقعا ما اگر اینطور بخوایم ببینیم مسائل عمده کشور رو، خب با چه نگاهی می‌خوایم حل و فصل بکنیم؟ و این رویه اگر بخواد ادامه پیدا بکنه، خب من فکر می‌کنم که در نهایت بالاخره مدیران که میان و میرن، یک دوره یک مدیری هست، دوره بعد مدیر دیگری هست، دوره‌ها تموم میشه. این در واقع بالاخره مسئولیت ها که پایدار نیست. کسانی که در این شهر زندگی میکنن، اینها ساکنان اصلی شهر، دراز مدت اینجا هستن و باید برخوردار بشن از در واقع منافع و امکاناتی که باید تامین بشه. خب اینها متضرر خواهند شد و در نهایت دامن میزنه به نارضایتی. بنابراین من فکر میکنم اگر ما با یک دید کلان و راهبردی نگاه بکنیم به موضوع، نباید اجازه بدیم این اختلاف نظرهایی که حالا ممکنه موردی و موضوعی پیش بیاد دامنه دار بشه، دامنه پیدا بکنه و در نهایت دودش به چشم شهروندان بره.
کاملا درسته. پس جمع‌بندی بکنم، شما با توجه به اهمیت مدیریت شهر تهران، حضور شهردار رو تو جلسه هیئت دولت اولا ضروری میدونید و فکر میکنید که اگر این روند ادامه داشته باشه، بازنده اصلی خود مردم هستن که از خدمات و شرایطی که برای بهبود زندگیشون میتونه در نظر گرفته بشه محروم میشه.
قطعاً همین طور است و من واقعا خواهش میکنم به عنوان سخنگوی شورای شهر از جناب آقای دکتر روحانی، جناب آقای جهانگیری معاون اول، جناب آقای واعظی شرایطی رو فراهم بکنن که زمینه تعامل هرچه بیشتر شهرداری و دولت، به خصوص در این سال پایانی که هم سال پایانی فعالیت این دولت هست و هم سال پایانی فعالیت این شورا و در شورای پنجم و شهرداری هست، در این دوره در واقع زمینه این تعامل فراهم بشه و اشکال درش پیش نیاد.
ما هم امیدواریم. متشکرم آقای اعتماد از شما. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خداحافظ.
خب آقای علی اعتماد، سخنگوی شورای شهر همراهمون بودن و در خصوص چرایی عدم دعوت شهردار به جلسه هیئت دولت باهاشون صحبت کردیم. 3035 شماره سامانه پیمکی ما هست. خواهش میکنیم که در تعامل همراهی با ما باشید، نقطه نظرت خودتون، دغدغه‌هاتون و سوالاتتون رو حتما با ما در میون بگذارید. تلفن همراه شما رادیوی شماست، از طریق تلفن همراهتون میتونید ما رو بشنوید با دریافت و نصب اپلیکیشن ایران صدا از سایت رادیو گفتگو، همراه همیشگی رادیو گفتگو و به خصوص برنامه رویداد باشید. بریم سراغ گفتگوی بعدیمون. رئیس قوه قضاییه روز گذشته در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با ابراز تأسف از اهانت به مقدسات در برخی کشورهای اروپایی همزمان با عادی سازی روابط امارات با رژیم صهیونیستی و محکومیت این اقدامات مهم از مسئولان حکومت‌هایی که زیر چتر اونها به مقدسات توهین می‌شود خواست با این اقدامات برخورد کنند و تاکید کرد طراحان این سناریو دنبال ایجاد یأس و ناامیدی در دل ملت‌های مسلمان هستند. در خصوص پروژه توهین دشمن و البته برنامه‌ها و اهدافی که دنبال می‌کنن با آقای دکتر سید رضا صدرحسینی از کارشناسان مسائل سیاسی به خصوص سیاست خارجی صحبت می‌کنم. آقای دکتر صدرحسینی سلام بر شما.
خدمت سرکار خانم حسنی‌دوف، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. آقای دکتر صدرحسینی، اگه بخوایم نگاهی جریان شناسانه به این موضوع داشته باشیم چه میتونیم بگیم، چه تحلیلی میتونیم داشته باشیم؟
با نام و یاد خداوند متعال. خب بسیار با دقت سوال طرح شده بود. واقع هم این هست که از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، که انقلاب اسلامی توانست با تشکیل یک ساختار و نظام سیاسی پروژه حذف دین از سیاست رو در حقیقت به صورت عملی در یکی از ژئوپلیتیک ترین مناطق دنیا برهم بزنه، یک جریانی بر علیه اسلام ایجاد شد و به صورت مقطعی در مقاطع مختلف با پروژه های گوناگون، با یک طرح و پلن اساسی و اصلی که در حقیقت ایجاد یک جریان ضد دینی بود، شروع کرد به اسلام حراسی. خب قطعا در یک برنامه رادیویی نمیتوان همه مقاطع زمانی رو مورد توجه قرار داد، اما در سالهای اخیر موضوع اسلام حراسی همراه شد با ایجاد جریانهای موازی با اسلام ناب، مثل القاعده، مثل طالبان و مثل بوکو حرام و مثل داعش. در هر حال شرایطی رو پدید آوردن که حکومت اسلامی یا نباید باشد یا اگر باشد شیوه او و روش او طالبانیسم و یا داعش خواهد بود. وقتی که در ارتباط با این موضوع به موفقیت‌های مورد نظر خودشون نرسیدن و حقیقتاً خانم حسنی دخت شما به خوبی اطلاع دارید جریان گرایش به اسلام در کشورهای اروپایی به ویژه در بین فرهیختگان و صاحب نظران موجی رو ایجاد کرد، تا حدی که اعلام می شود تا کمتر از 20 سال آینده بعضی از کشورهای اروپایی اکثریت جمعیتشون مسلمان خواهند شد. اونها روی کردشون به گونه دیگه شد، به این شکل که بتوانند با مظاهر اسلام مثل قرآن شریف و یا پیامبر عظیم و شأن مکرم اسلام به طور مستقیم جسارت کنن، توهین کنن، که از این موارد هم در طول یک دهه گذشته کم نبود. به نظر میاد که به بن‌بست رسیدن تفکر مادی‌گرایی شرایط رو به گونه ای فراهم کرده که اونها بسیار عریان و با یک در حقیقت زیر پا گذاشتن بسیاری از اصول انسانی که در منشور سازمان ملل هم به اونها توجه ویژه شده و مسئله اعتقادات و ادیان توحیدی جای ویژه‌ای در منشور سازمان ملل داره رو زیر پا میذارن و متاسفیم که در این سالهای اخیر بعضی از کشورهای پیشرو در حوزه شعار آزادی مثل فرانسه در این رابطه پیش قدم هم بودن و جسارت‌ها و توهین‌هایی رو هم به ساحت مقدس مقامات عالی در حقیقت اسلام از جمله پیامبر عظیم و شأن اسلام داشتند. و متاسفانه در سال 2015 در یکی از نشریات در حقیقت فرانسوی به نام شارل ابدو آمدن و تصاویر موهومی رو در قالب شکل و شمایلی که نیازم به توضیح داشت و توضیح دادن که این پیامبر اسلام است و تروریسم هست رو به نمایش گذاشتم. خب اونجا یه فراز و نشیبی انجام شد، یک اقدامات رادیکالی صورت گرفت که خود این هم در حقیقت